ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
زنگ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و ارجمند، سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدواریم هر کجایی که هستید سلامت و موفق باشید. از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه زنگ مطالعه به مدت 10 دقیقه با شما هستیم و همراهی شما دوستان را تا پایان برنامه خواهانیم. خوبان همراه، اگرچه بسیار از ما دوست داریم فرصت مناسب داشته باشیم تا با خیال راحت بنشینیم و کتاب مورد علاقه خود را در دست بگیریم و بخوانیم، اما این روزها کمتر چنین فرصتی به دست می آوریم، چون وقت این کار را نداریم یا آنقدر کارهای مهمتر داریم که خیلی وقتها از لذت خواندن کتاب دلخواهمان محروم می مانیم. در دنیای امروز مردم عموماً عجله دارند. از همین تعجیل و بی‌دقتی است که ایده کتاب سخنگو تبدیل به ایده کارآمد برای افراد پرمشغله می شود. این نکته است که شاید چندان در کشور ایران به آن توجه نشده، ولی جالب است بدانید که کتاب گویا نخستین بار و در پاسخ به نیاز نابینایان در ایران و در سال 1929 توسط دکتر جواد شکلاتخور که خود نابینا بود ارائه شد. اتفاقی که به سرعت و به دلیل جذابیت مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت. پس از این رخداد در ایران تولید این کتاب‌ها به صورت رسمی از سال 1931 میلادی، یعنی 2 سال بعد، در آمریکا کلید خورد. در سال 1935 پس از آن که کنگره تصویب کرد کتاب‌های سخنگو برای شهروندان نابینا برایگان ارسال شود، پروژه کتاب برای نابینایان بزرگسال به طور جدی دنبال می‌شد. ابتدا برخی از کتاب‌های آموزشی و درسی روی کاست پیاده شد و به دنبال آن کتاب‌های ادبی، داستان و حکایات ارائه شدند. همکنون کتاب گویا پدیده شناخته شده در کشورهای توسعه یافته است. بعدها با اختراع و گسترش استفاده از نوار کاست و به دلیل سهولت استفاده از این کتابها و زیبایی و جذابیت آنها مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت و تولید کنندگان کتاب حجم وسیعی از کتابهای خود را بدین شکل تولید کردند. کتاب گویا به 2 صورت روخانی و نمایشنامه تولید می شود. کتاب های صوتی ارائه شده در قالب لوح فشرده مخاطبان بیشتری دارند. تا سال 2005 نوار کاست 16%، لوح فشرده 74% و لینک های قابل دانلود 9% از بازار کتاب های گویا را به خود اختصاص داده است. در این لحظه از برنامه با آقای حسین‌زاده همراه میشیم تا ببینیم امروز از کتابخانه‌شان چه کتابی برای ما و شما معرفی میکنند.
هر روز یک کتاب. سلام خدمت شما خوبان شنونده برنامه زنگ مطالعه. بسیار خوشحالم که معرفی کتابهایی که در این برنامه خدمت شما ارائه میدم مورد استقبال شما خوبان شنونده قرار گرفته. از طریق پیام‌های شفاهی، کتبی و تلفنی و همچنین پیام‌هایی که از طریق فضای مجازی دریافت میکنم، خب میبینم که خوشبختانه معرفی کتاب‌ها مورد استقبال شما خوبان شنونده قرار گرفته که این جای بسیار مسرت هست و به هر حال این وظیفه ما را در قبال شما شنوندگان عزیز دوچندان میکنه. خب در روزهای گذشته در رابطه با معرفی کتاب گروه‌های مهاجر به مشهد از صفویه تا کنون با شما خوبان شنونده صحبت میکردیم در رابطه با حضور قنداری ها در دوره قاجار. در برنامه دیروز قدری با شما صحبت کردم از نخستین قنداری هایی که در دوره قاجار وارد مشهد شدند و بعد در اینجا سکنا گزیدند، وقف هایی که داشتند، موقوفاتی که داشتند با شما صحبت کردیم در رابطه با فعالیت های تجاری که مردم قندهار در مشهد داشتند. خدمت شما عرض کردم که چه فعالیت هایی دارند. در برنامه امروز هم همو مبحث دیروز را پی میگیریم. آنگونه که آقای نجف ساده اشاره کرده، البته همه قندهاری ها در مشهد نیز ثروتمند و واقف نبودند. بر اساس اسنادی که در لابلای وقفنامه ها و همچنین اسناد آستان قدس رضوی وجود داره، برخی از مردم قندهار ساکن مشهد از آستان قدس رضوی مقرری، مواجب و شعریه دریافت میکردن که اسامی برخی از اونها در این کتاب آمده که بسیار جالب توجه هست. به عنوان مثال ذکر شده که سید محمد پسر سید احمد قندهاری در ماه رمضان 5000 قران نقد و 15 من نان دریافت کرد. یا به عنوان مثال سید ابو طالب قندهاری نیز مبلغ 1 تومان وجه نقد و 10 من نان برای ماه رجب دریافت کرد. و باز عنوان شده که خانم سقرا بیگم قندهاری نیز مبلغ 5000 نقد و 20 من نان برای ماه رجب دریافت کرد. یکی از نکات قابل توجه ای هست که در این کتاب آنگونه که آقای نجف ساده اشاره کرده، گفته که به عنوان مثال در دوره قاجار در مورد کسایی که از آستان قدس رضوی مواجب می گرفتن اقوام مختلفی بوده که کسانی که به هر حال از قندهار بودن بیشترین تعداد را داشتن که نشان می داده وضعیت اقتصادی مردم قندهار در دوره قاجار در شهر مشهد چندان مناسب نبوده و از نکات جالب توجهی بوده که آستان قدس رضوی توجه بسیار ویژه‌ای به این افراد داشته. یک قندهاری هم به نام حاج عبدالقفار فرزند حاج محمد ابراهیم قندهاری نیز در همو دوره در تشکیلات آستان قدس رضوی به عنوان خادم فعالیت میکرده و خادم کشیک دوم بوده که وقفهای هم از خودش به جا گذاشته. خب این در رابطه با فعالیت مردم قندهار در شهر مشهد در دوره قاجار بود که البته در دوره های بعد باز هم قنداری ها در طول 4 دهه گذشته در مشهد حضور داشتن که باز انشاءالله در وقت خودش به این موضوع هم خواهیم پرداخت. تا فردا که باز هم به حضور یکی دیگه از اقوام و یکی دیگه از مناطق افغانستان به شهر مشهد اشاره کنیم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. تا فردا خدا نگهدار.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجه و همراهی شما جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.